هفت شب به وقت ایران، اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. مجله شامگاهی یک پنج شنبه شهریوری رو در کنار شما ورق خواهیم زد تا لحظاتی دیگر. همراه شما هستیم، همراه لحظه های شما روی ماهواره با اینترنت و از طریق امواج کوتاه. اگر که ما رو تعقیب میکنید و میخواهید که لحظاتتون رو در کنار ما سپری کنید، در این پنجشنبه شهریوری در یکی از آخرین روزهای کاری هفته شما رو مهمون میکنیم به ضیافت خبرها و گزارشها با گزارشگران رادیو فردا در سراسر ایران و جهان. از خبر صحبت به میون اومد و پیش از هر چیز بهتره که تازه ترین و آخرین خبرها رو بشنوید از صاحب خبر امروز ما. صاحب خبر امروز ما کسی نیست جز هانا کاویانی که تا لحظاتی دیگر با او همراه خواهیم شد. این شما و این هم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش تازه آژانس می‌نویسد که به نظر می‌آید ایران یک بخش تازه به تأسیسات نظامی پارچین افزوده است که پس از ماه خرداد ساخته شده است. در این گزارش محرمانه آژانس آمده است که از زمان گزارش پیشین این نهاد بین‌المللی که در ماه مه خرداد ماه منتشر شد، در یکی از نقاط پارچین آژانس از طریق تصاویر ماهواره‌ای شاهد حضور خودروها، تجهیزات و احتمالاً وسایل ساخت و ساز است. این اطلاعات می‌افزاید که یک ساختمان تازه نیز در کنار ساختمانی که از پیش بوده ساخته شده است. بیشتر انستیتوی علم و امنیت در آمریکا نیز در این باره گزارش داده بود و گفته بود که این فعالیت‌ها احتمالاً به منظور پاکسازی پارچین پیش از بازرسی‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. گزارش این مؤسسه واکنش نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک را به دنبال داشت که آن را سناریوی نامید که در گذشته بارها تکرار شده و هر بار واهی بودن آنها به اثبات رسیده است. در خبر دیگر، آژانس بین المللی انرژی اتمی و قزاقستان روز پنج شنبه توافقی را امضا کردند که بر مبنای آن این کشور مرکز اولین بانک سوخت هسته‌ای اورانیوم غنی شده با درصد پایین شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تأسیسات قرار است تا سال 2017 دو سال دیگر عملیاتی شود و به امضای اعضای آژانس سوخت رسانی کند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، یوکیامان مدیر کل آژانس گفته است که ایران نیز می‌تواند برای تامین سوخت نیروگاهش از این بانک استفاده کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جسد دست کم 20 مهاجر و پناهجو روز پنج شنبه در یک کامیون که در یکی از بزرگراه‌های اتریش پارک شده بود پیدا شده است. مقام‌های پلیس اتریش که به دلیل وضعیت اجساد هنوز نمی‌توانند آمار دقیق کشته شدگان را اعلام کنند، می‌گویند ممکن است این تعداد تا 50 نفر هم برسد. محل پارک این کامیون بزرگراهی اعلام شده که در نزدیک مجارستان است. سخنگوی دفتر نخست وزیر مجارستان گفته است این کامیون پلاک مجارستان داشته و در حال تحقیق در این زمینه هستند. بنابراین گزارش به دلیل وضعیت اجساد پیش بینی می‌شود که زمان مرگ این افراد مدتی پیش بوده است. رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای غرب حوزه بالکان روز پنج شنبه در وین گرد آمدند تا درباره بحران ورود فزاینده پناهجویان و مهاجران تبادل نظر کنند. از جمله در این کنفرانس انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رهبران آلبانی، بوسنی و هرزگوین، کوسوو، مقدونی مونتنگرو و صربستان پیوستند. گزارش‌ها از سوریه حاکی از آن است که گروه موسوم به خلافت اسلامی مناطق تازه‌ای را در شمال این کشور تصرف کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقران در بریتانیا است می‌گوید گروه خلافت اسلامی پنج روستای دیگر از جمله دو روستا در نزدیکی مرز ترکیه را از کنترل دیگر شورشیان مسلح سوری درآورده است. و دو فرمانده ارشد عراقی در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در رمادی پایتخت استان انبار کشته شدند. مقام‌های عراقی اعلام کردند که این دو فرمانده عبدالرحمن ابورقیف، معاون فرمانده اصلی عملیات انبار، و سفین عبدالمجید رئیس گردان دهم بودند. این دو فرمانده ارشد عراقی به همراه سه تن دیگر کشته شدند. و سازمان دیدبان حقوق بشر از نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی خواست تا از بمب‌های خوشه‌ای در یمن استفاده نکنند. این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در آمریکاست میگوید به شواهد تازه‌ای درباره آثار بسیار مخرب این بمب‌ها دست یافته است.
سپاسگزارم هانا کاویانی بود که نگاهی داشت به آخرین و تازه ترین خبرها تا این لحظه. هانا مسئولیت خبرها رو امروز به عهده داشت. اما اگر که با ما همچنان همراه بمونید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید دید که در ضیافت خبرها و گزارشها جمشید زند چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته، سردبیر این مجله شامگاهی. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران احتمالاً بخش تازه‌ای به تأسیسات نظامی پارچین افزوده است. در این باره بیشتر برای شما خواهیم گفت. جمهوری اسلامی ایران امیدوار است که بتواند تولید و فروش نفت خود را به سطح پیش از تحریم‌ها برساند. مذاکرات روسیه و ایران پیرامون فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 با مشکل روبروست. و برای بازنشسته‌ها ممنوعیت اشتغال بازنشستگان در مناصب دولتی. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش تازه آژانس می‌نویسه که به نظر میاد ایران یک بخش تازه به تأسیسات نظامی پارچین افزوده که پس از ماه خرداد ساخته شده. هم اکنون بهروز بیات، مشاور سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تحلیلگر مسائل هسته‌ای از وین با ما هستند. آقای بیات بهتون سلام میکنم. و خب با توجه به گزارشی که رویترز به نقل از آژانس منتشر کرده، پیش از این هم خب صحبت از این بود که ایران و آژانس توافق محرمانه‌ای رو داشتن به ویژه بر سر بازرسی از تأسیسات نظامی پارچین، و با توجه به حساسیت‌هایی که روی تأسیسات نظامی پارچین وجود داره، این اقدامی که اخیراً تو این گزارش ما می‌بینیم انجام شده که صحبت از ساخت و ساز هست، این از چه حکایت می‌کنه؟
مثلا با شما به نظر میاد این بخش از گزارش های آژانس یه تبدیل به یک وردی شده که دائم تکرار میشه. گاهی این است که بخش های رو دارن خراب میکنن و جا به جا میکنن، الان صحبت از اینه که جای رو ساختن. در هر حال الان از جانب آژانس فکر میکنم بیشتر همجوری گفتم یه موضوعاتی هست که وردوار از طرف آژانس تکرار شده و در این مسیر ادامه داره. شاید هم اندکی میخوان روزهای آخر فشار رو به ایران افزایش بدن که توافق بیشتری بکنه در مورد پارچین.
البته یه چیزی رو آقای بیات پیشترم اگه خاطرتون باشه، انستیتوی علم و امنیت هم تو آمریکای همچین گزارشی رو داده بود که اتفاقا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم واکنش نشون دادن به این قضیه.
بله، من گزارش آقای آلبرایت و همین سازمان علم و امنیت هم قبلا خونده بودم. به نظر من اینجا امتوکاره، یعنی که چند تا چیز. اولا که صحبت در گزارش های قبلی آژانس صحبت از این بود که در این مرکز 6-7 سال هیچ اتفاقی نمی افتاده، بعد ناگهان فعالیت ها شروع شده. خب خودش یه تا حدود بیمعنیه. جایی که 6-7 سال هیچ کاری نمی شده، حالا دارن صحبت نه که ساخت سازه، صحبت خراب کردن. حالا صحبت تر این بود که خراب میکنن، جا به جا میکنن، اما ساختمان اصلی که مورد نظر آژانس به سر جای خودش برقراره. خب بعدش الان دوباره آقای آلبرایت در گزارش همین اخیرش که اونجا ماشین های بزرگی مشاهده شده، انگار که یه مرکز نظامی نباید ماشین بزرگ توش باشه. به نظر من این از آنجا که من اینجوری بگم، نمیخوام ادعا بکنم که جا جمهوری اسلامی در اون محل هیچ اقدامی نکرده. اینو ادعا نمیتونم بکنم و نمیخوام بکنم و با واقعیت هم ممکن انتباه نداشت، ولی آنچه که واقعیت داره اینه، اگر در آن مرکز با مواد هسته‌ای کار شده باشد، به طور مشخص اورانیوم مثلا، امکان نداره که آثارشو محو بکنن. یعنی اینکه حالا زود باشه تو دارید پاک میکنه تو ما نمیتونیم، این غیر ممکنه. با توجه به اینکه دوبارم تا کنون از پارچین بازدید به عمل اومده، قطعا نمونه برداری هم شده از اونجا و چیزی کشف نشده، حالا الانم اگر که توافق بشه با بازدید، که به نظر میاد توافق شده، همین به نظر من علت اینکه این توافق مخفیه و محرمانه قراره بهش برخورد بشه، فکر کنم از این لحاظه که ایران قبول کرده باشه که بازدید از محل به وجود بیاد، تا چون با پاره خطوط قرمز در تناقض خونه میشه خیلی جار زد سر چار. من فکر میکنم، این البته گمان زنی منه، اما در هر حال واقعیت اینه که اگر کاری شده باشد اونجا با مواد هسته‌ای، نمیشه آثارش رو ابین بود.
پس به نظر شما آقای بیات، این انتشار این خبر یا همچین گزارش‌هایی تأثیر خاصی نمیتونه بگذاره روی روند بازرسی‌ها و اون چیزی که باید اتفاق بیفته؟
بله، در مورد آژانس، به نظر من آژانس الان همونجوری که آقای آمانو هم دیروز این روزهای اخیر در سخنرانی افتتاحیه‌اش گفت، در واقع طرفدار این توافق جامعه. بخشی از صحبتاش این بود که بگه این توافق جامعه به نفع همه است، بخشی از صحبتاش این بود که ما با وجود همه صحبتهایی که میشه، یعنی آژانس به قدر کافی تخصص و ابزار در دست داره که تشخیص بده، بتونه راست آزمایی بکنه ادعاهایی رو که ایران میکنه. خب از این دار، یعنی آژانس رو دیگه نمیشه الان فرض کرد که قصد داره بر ضد توافق کار بکنه. اما در این سالهای اخیر این در مورد پارچین یه موضوعات مرتب تکرار شده و الان این دوباره یه نیانس جدید یک توش اومده و اون این که حالا یه ساختمون ساختن تا این بود که برداشت.
یه مسئله ای هم که بود من میخواستم اشاره بکنید بهش خیلی خلاصه، به خاطر اینکه وقتمون هم روی پایانه، اینه که در این گزارش اگر دقت کرده باشید اشاره هم شده به این قضیه که ایران تاکنون به تعهدات خودش بنابر توافق ژنو عمل کرده، یعنی این نکته رو هم بهش اشاره کرده این گزارش.
دقیقاً. یعنی به نظر من این تکرار این موضوع تا روز آخری که توافق به پایان نرسیده باشه بین آژانس و ایران، آنچه که بین آژانس و اسرائیل حکمت، آژانس صحبت‌های قبلیش رو تکرار خواهد کرد، تبدیلی توش نیست. از این لحاظ این ها از اهمیت نیست، اما سوء استفاده هایی که مخالفین توافق میتونن از این بکنن البته اهمیت داره. نمونش هم گزارش ISIS دو هفته پیش بود که به نظر من اندکی هم میشه گفت اندکی هم مضحکه، زیرا که در خب در این محلی که یک پادگان نظامی، خب معلومه ماشین آلات بزرگ هم توش هستن، اگه بخوای این چیزا رو بهانه بگیری در حال، من فکر میکنم هدف من صورت میگیره که یه جوری این جلو توافق هسته‌ای رو اگه زورشون رسید بگیرن.
سپاسگزارم بهروز بیات، مشاور سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، که ما رو همراهی کردی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما رسانه‌های روسی می‌نویسند که مذاکرات روسیه و ایران پیرامون فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 با مشکل روبروه و امضای قرارداد جدید به تعویق افتاده. خبرها حکایت از این می‌کنه که به جای قرارداد نقشه راه پیرامون تحویل این سامانه‌ها به ایران تدوین شده. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین گزارش می‌دهد.
خبرگزاری های روس گزارش می دهند که اختلاف های طرفین بر سر قیمت و شرایط انصراف ایران از شکایات حقوقیش علیه روسیه باعث شده که امضای قرارداد جدید تحویل S-300 به تعویق بیفتد. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از منابع نزدیک به مذاکرات که هویتشان فاش نشده نوشت که طرفین بر سر اکثر موارد به توافق رسیدند، اما ارزش قرارداد همچنان باعث اختلاف است. بر اساس این گزارش، ایران انتظار دارد که ارزش قرارداد جدید با قرارداد اول برابر باشد، اما روسیه بر آن است که سمنها بروز شده و قیمت آن بالاتر است. این در حال است که بر پایه گزارش اینترفاکس، ایران مطابق قراردادی که 8 سال پیش با روسیه امضا کرده بود، باید 5 سمنه S-300 به ارزش کمی بیش از 800 میلیون دلار دریافت می‌کرد. اما اکنون که ارزش قرارداد جدید پایین‌تر از 900 میلیون دلار نخواهد بود، به جای 5 سمنه 4 سیستم ضد موشکی از روسیه دریافت خواهد کرد. اینترفاکس می‌نویسد که به جای S-300 PMU-1 که موضوع قرارداد پیشین است، ایران آنتی 2500 از روسیه تحویل خواهد گرفت. این خبرگزاری همچنین اعلام کرد که ایران موافقت کرده از شکایات خود علیه روسیه به دلیل لغو قرارداد پیشین صرف نظر کند. این در حالی است که خبرگزاری ایترتاس نوشت که شرایط پس گرفتن شکایات حقوقی ایران علیه روسیه به دلیل فسخ یک سویه قرارداد پیشین مانع اصلی توافق جدید است. بر اساس این گزارش، روسیه از ایران می‌خواهد که به محض امضای قرارداد جدید شکایات خود را که همراه با درخواست 4 میلیارد دلار غرامت است از دادگاه پس بگیرد. اما ایران پافشاری می‌کند که شکایات خود را تنها زمانی پس خواهد گرفت که دست کم یک سیستم از 4 سمنه را دریافت کند. مقامات رسمی این گزارش ها را نه رد و نه تایید کرده‌اند. نیکلای کالوشن، تحلیلگر سیاسی در مسکو، می‌گوید انعطاف ناپذیری ایران به ضرر این کشور خواهد بود.
Иранцы вовремя, извините за такой термин, подсуетились, они бы S-300 могли уже иметь у себя. Значит, они были капризны. Иран
اگر می‌جوبید S-300 را به دست می‌آورد، اما از بس سر قیمت، مشخصات فنی و شرایط تحویل چانه زد که شرایط سیاسی تغییر کرد و از دستیابی به این سامانه‌ها به کل محروم شد. اکنون نیز همین اشتباه را تکرار می کنند. اگر می خواهند سامانه های پیشنهادی را تحویل بگیرند، باید شروط فروشنده را بپذیرند. اما اگر می خواهند به دعوای حقوقی ادامه دهند، باید درک کنند که پیروزی در دادگاه ممکن است سود مالی برای این کشور داشته باشد، اما زیانهای فراوانی نیز به بار خواهد آورد و در این صورت ایران نه تنها از دسترسی به سامانه‌های پدافندی روسی باز هم محروم خواهد ماند، بلکه حمایت سیاسی روسیه را نیز از دست خواهد داد.
در روزهای گذشته دیپلمات‌های روس بارها نسبت به امضای قرارداد جدید S-300 با ایران ابراز امیدواری کردند و نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه صراحتاً گفت که مسکو و تهران ماجرای S-300 را پایان یافته می‌دانند. همزمان وزیر دفاع ایران نیز اعلام کرد که قرارداد جدید با روسیه همین روزها امضا خواهد شد و S-300 تا پایان سال جاری میلادی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. اندری باکلیتسکی، کارشناس مرکز تحلیلی پیر سنتر در مسکو، S-300 را ورق بازی‌های سیاسی می‌داند.
ما исходим из того, что прямо сейчас вот если мы решим поставить Ирану комплексы, то нам нужно будет сначала.
تحویل این سامانه‌ها به ایران به تدارکات زمانبر نیاز دارد و اگر می‌خواستیم این سامانه‌ها را سریع تحویل بدهیم، بدون سر و صدا آن را تحویل می‌دادیم و یا دست کم تدارکات این تحویل را می‌چیدیم. اما به نظر می‌رسد بحث پیرامون S-300 صرفاً اهداف سیاسی دارد. اگر در مرحله امضای قرارداد به مشکل برخورد کرده ایم، بعید است هیچ تحویلی در آینده نزدیک در کار باشد.
هیئت بلندپایه به سرپرستی سورنا ستاری، معاون رئیس جمهور ایران که این روزها در روسیه به سر می‌برند، در کنار بازدید از نمایشگاه بین‌المللی هوافضا در حومه مسکو، مشغول مذاکره با همتایان روس خود پیرامون تحویل S-300 هستند. پنجشنبه خبرگزاری ریا نوستی اعلام کرد که مسکو و تهران نقشه راه اجرای توافق‌های فروش S-300 را هماهنگ و امضا کردند، اما در این سند نه مدل و یا قیمت سمانه‌ها و نه تاریخ و شرایط تحویل آن مشخص نشده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما بپردازیم به تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا در ادامه این مجله شامگاهی و شنونده صدای تنی چند از شنوندگان باشیم. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید و پیام خودتون، نظر خودتون رو درباره برنامه‌های ما، درباره مسائل روز بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید.
میخوام تشکر داشته باشم از آقای اوباما، از آقای حسن روحانی که از یک جنگ عالم سوز جلوگیری کردن. معلوم نبود انتهاش به کجا بانجامه. ما ملت ایران از آقای حسن روحانی و از آقای اوباما متشکریم.
آقای خامنه‌ای اینقدر نگران امریکا نباش. شما نگران خوش شدن رودخانه‌های ایران نیستی، نگران خوش شدن دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران نیستی. آتش سوزی های جنگل چطور؟ دلت برای دریاچه ارومیه نمی‌سوزه؟ واقعا ببینید که رانتخارانی که وابسته به بیت شما هستن چه بلایی دارن سر مملکت میارن. قارتگری های 8 سال دولت محبوب تو ندیدی؟ باید نگران اینا باشی.
مردم ما منتظرن که در اسفند ماه بازدارن رای گیری و رای بدن و به صلاح اون خواسته هاشون برسن، در صورتی که در طی 37 سال با رای گیری مدام هنوز نرسیدن. اون وقت به قول مارک توین، در رژیم هایی که دیکتاتور باشن و رأی دادن باعث تغییر سرنوشت باشه هرگز اجازه رأی دادن نمیدادن. رأی دادن فقط فرمالیته است. ما دقت باید بکنیم.
2-42-02-21-12-21-12 شماره یه که در اختیار شماست تا پیام های خودتون رو بر روی اون ثبت و ضبط کنید. اما باز بپردازیم به یک موضوع مرتبط با مسئله هسته‌ای ایران و پس از توافق وین. چون پس از توافق وین و گشوده شدن روزنه امیدی مبنی بر احتمال رفع تحریم های بین المللی، جمهوری اسلامی ایران امیدوار شده که بتونه تولید و فروش نفت خودش رو به سطح پیش از تحریم ها برسونه. در همین حال وزیر نفت ایران هم خواستار به دست آوردن سهم جمهوری اسلامی ایران در اوپک شده که به معنای باز هم افزایش تولید نفته. شاهین بشیری بیشتر برامون میگه.
وزیر نفت ایران گفت صادرات نفت جمهوری اسلامی افزایش می‌یابد حتی اگر به بهای کاهش قیمت نفت منجر شود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، بیژن نامدار زنگنه چهارشنبه شب در برنامه تلویزیونی تیتر امشب تصریح کرد مشکلی با نصف شدن قیمت نفت در بازار جهانی با دو برابر شدن صادرات نفت کشور ندارد. آقای زنگنه پیش از این در بهمن 93 طی مصاحبه با شبکه خبر پیرامون مسئله کاهش قیمت نفت و تبعات ناشی از آن گفته بود:
این شکی نیست که بالا بودن قیمت نفت به شیل اول کمک میکنه. مطابق بحث ما بود که این کار یه شبه نیست، یعنی به قولی شوک درمانی نکنیم یا شوک تراپی نکنیم، بذاریم به مرور این کار بکنیم، ولی بالاخره این حرف پایه منطقی داره که ما اگه قیمت نفت بالا بره، شیل اول، شیل گاز، آبهای عمیق، همه اینها اقتصادی میشن و رقیب برای اوپک درست میشه. یعنی اوپک طوری باید رفتار بکنه که ضمن اینکه قیمت قابل قبولی داره، سهم خودش هم از در بازار به مرور افزایش بده.
وزیر نفت ایران با تاکید بر اینکه تهران از سهم خود در سازمان اوپک صرف نظر نمی‌کند، افزود سهم ایران در اوپک سهمی تاریخی است که باید به این کشور بازگردد و از پارامترهای حیاتی آن به شمار می‌رود. آقای زنگنه بدون اشاره مستقیم به نام کشور خاصی، برخی از اعضای سازمان کشورهای تولیدکننده نفت اوپک را متهم کرده که به دنبال افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی نیستند، چرا که به گفته وی آنها قصد دارند به سایر اعضا ضربه بزنند. وزیر نفت ایران در حالی بی‌اعتنایی خود نسبت به تصمیم‌های اوپک را بیان می‌کند که پیش از این موضعی یکسر متفاوت در این زمینه داشت.
حالا فرضاً آمد اوپک تصمیمی گرفت، ما یا باید بیان بگیم که ما اصلا اوپک قبول نداریم و اصلا دعوا کنیم و اتهام به دیگران بزنیم و بد اخلاقی کنیم و تند اخلاقی کنیم، یا اینکه صبر کنیم، یعنی بگیم بالاخره این داستان به یک زمانی نیاز داره تا بگذره و ما به یک اجماعی برسیم در اوپک. این اولین بارم نیست که ما در اوپک چنین بحرانی رو باش روبرو شدیم. دفعات متعدد بوده. من تجربه قبلی رو دارم که در سال 1176 هم که من وزیر شدم در آذر ماه دوباره ما با یک کاهش قیمت نفت روبرو شدیم، یک سالی هم گرفتارش شدیم، بعد اصلاح شد.
عربستان سعودی، مهمترین و بزرگترین تولید کننده نفت در اوپک، در حال حاضر به طور گسترده‌ای به استخراج و صادرات نفت خود افزوده است. نکته‌ای که در کنار مسائلی مانند پر شدن بازار یا کندی روند اقتصادی چین از جمله دلایل کاهش بهای نفت به شمار می‌رود. وزیر نفت ایران در این حال گفته است برآوردهای تازه نشان می‌دهد که میدان‌های نفتی مشترک یادآوران، آزادگان و یاران 31 میلیارد بشکه، یعنی نزدیک به 3 برابر بیشتر از تخمین‌های اولیه که 13 میلیون بود، ذخیره دارند. تازه ترین گفته های بیژن نامدار زنگنه ادامه اظهارات مقام های ایران در مورد افزایش تولید و صادرات نفت کشور در پی رفع تحریم های بین المللی است. تحریم های جهانی به طور محسوسی صادرات نفت ایران را کاهش دادند. وزیر نفت ایران یک روز پیش از این گفتگوی تازه در یک کنفرانس خبری گفته بود به دلیل افت چشمگیر قیمت نفت در سالهای اخیر هم‌اکنون پولی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران وجود ندارد. بهای نفت اوپک در حال حاضر با کاهشی کم سابقه به مرز 40 دلار در هر بشکه رسیده است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. یک مسئله داخلی، طرحی دو فوریتی که ممنوعیت اشتغال بازنشستگان در مناصب دولتی رو به میون میکشه، روز چهارشنبه یعنی چهارم شهریور ماه با 151 رأی موافق از مجموع 205 رأی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده. طرحی که به موجب اون تمامی بازنشستگان شاغل در دستگاه‌های دولتی 70 روز فرصت دارند تا پست‌های خودشون رو ترک کنند. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی بشنویم.
روز چهارشنبه چهارم شهریور ماه مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد که به موجب آن به کارگیری بازنشستگان در دولت و دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند به استثنای نیروهای مسلح، استانداران، وزرا و قائم مقام آنها، رئیس و معاون اول قوه قضاییه و نمایندگان مجلس ممنوع اعلام شد. هرچند بر اساس یکی از تفسرهای این طرح بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی دکترا و بالاتر در موارد خاص به عنوان مشاور غیر مستمر می توانند مشغول به کار شوند، اما مشروط بر آن که مجموعه ساعات اشتغال و حقوق آنها حداکثر نصف ساعت اداری و حقوق کارمندان موظف باشد. بحث ها و صحبت های مخالفان و موافقان این طرح در مجلس شورای اسلامی از روز یک شنبه آغاز شده بود و یکی از مهمترین دلایل ارائه شده از سوی نمایندگان موافق فضا دادن به جوانان عنوان شده است. ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در دفاع از این طرح در مجلس شورای اسلامی چنین گفته است:
تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده پتانسیل جوانان عزیز در سیستم های مدیریتی باید مد نظر همکاران عزیز باشه. نسلی که الان مدیریت کشور رو به عهده دارن پیر و کارایی لازم رو ندارن.
و مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود مخالف این طرح بود و آن را طرحی سیاسی برای آزار دولت می‌خواند.
یه تعداد الان وزرای ما بازنشسته هستن، یه تعداد معاونین وزرای ما بازنشسته هستن، یه تعداد استانداران ما. آقای موسوی لاله‌گاری، بس خود در کشور شما موقع ببندید، کشور موقع تعطیل بکنید. دو سال الان این دولت رأس کاره، این از این وزرا رو از شماها رأی اعتماد گرفتن. خب واسه رأی اعتماد ندید. اکثر مدیران اصلی کشور بازنشسته هستن. شما اینا رو اخراج بکنی، خب شما این آسیب داری وارد می‌کنی به کشور. این تر رنگ بوی سیاسی توش هست و به نوعی اذیت کردن دولت هست.
تصویب این طرح چنان تبعاتی داشت که شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب گفتگوی ویژه خبری خود را به آن اختصاص داد. غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون اشتغال مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این رابطه میگوید:
واقعا بخوایم یه تحول بنیادین در عرصه‌های مختلف فرهنگ اجتماعی اقتصادی در درون کشور ایجاد بکنیم، باید از سرمایه‌های ملی کشورمون استفاده بکنیم و اونها هم جوانان عزیز ما هستند.
اما دولت مخالف اصلی این طرح بوده است. علی صفدری، معاونت توسعه نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، در گفتگوی ویژه شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران میگوید که مجلس با این طرح نمیتواند به استخدام جوانان بپردازد.
ببینید، بر اساس قانون اساسی اصل 126 که تمام اختیارات اداری و استخدامی با رئیس جمهور است، سازمان اداری و انجام فعالیت‌های اداری دولت را هیئت وزیران و دولت باید تنظیم کنه. قانونگذار حق داره که قانون رو تعیین کنه، ولی جزئیات اجرایش با دولت است. این اختیاری بود که در ماده 41 به دولت داده شده بود و دولت 11 هم 174 نفر در این دو سالی که از عمر دولت گذشته به کار گرفت.
علیرضا محجوب، نماینده مجلس، نیز به شکل تلفنی در این گفتگو شرکت کرده و میگوید که مسئله این قانون این است که فرد نمیتواند هم حقوق بازنشستگی دریافت کند و هم حقوق بگیر و شاغل باشد و صندوق عمومی کشور نباید به کسی که کار میکند حقوق بازنشستگی هم بدهد.
چه وزیر، چه در پایین‌ترین سطوح یه کارگر ساده، یا باید شاغل باشه یا بازنشسته. قانون تامین اجتماعی عامه دیگه، مال بخش دولتی هم نیست. اگر کسی شاغل شد و بازنشست ما رفت شاغله یا لیست براش رد کردن، بلافاصله حقوق بازنشستگیش قطع میشه.
این قانون مجلس اشتغال بازنشستگان در حوزه‌های خصوصی را کاملا آزاد می‌گذارد و تنها مختص دستگاه‌های دولتی است. یعنی مخلص کلام نمایندگان موافق این طرح در خطاب‌هایشان در مجلس شورای اسلامی این است که بازنشستگان وارد حوزه خصوصی شوند و فضای دستگاه‌های دولتی را برای جوانان باز بگذارند. با این حال این گفته‌ها منتقدانی هم دارد که می‌گویند بخش خصوصی نیز مانند بخش عمومی برای بالندگی به جوانان نیاز دارد، یا عده دیگر که میگویند دولت است که به بازنشستگان متخصص نیاز دارد، نه اینکه بازنشستگان متخصص نیازمند دولت باشند.
گزارش سمیرا قرایی بود. به موجب طرحی دو فوریتی، بازنشستگان شاغل در دستگاه‌های دولتی 70 روز فرصت دارند تا پست‌های خودشون رو ترک کنند.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب هست و اگر که تازه به جمع ما پیوستید، اینجا مجله شامگاهی است و شما در این قسمت فرصت دارید که برنامه چهار کنج رو بشنوید که نوشین سید حسینی نوین همکارم تهیه کرده و اکنون در استودیوست، چون مسئولیت خبرها رو از این ساعت به عهده خواهد داشت. من از نوشین میخوام که خبرها رو به آگاهی شما برسونه و پس از اون برمیگردیم با اعلام برنامه چارکنج که کاریست از نوشین، همونطوری که گفتم.
متشکرم محمد. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش تازه آژانس می‌نویسد که به نظر می‌آید ایران یک بخش تازه به تأسیسات نظامی پارچین افزوده است که پس از ماه خرداد ساخته شده است. در این گزارش محرمانه آژانس آمده است که از زمان گزارش پیشین این نهاد بین‌المللی که در ماه می یعنی خرداد ماه منتشر شد، در یکی از نقاط پارچین آژانس از طریق تصاویر ماهواره‌ای شاهد حضور خودروها، تجهیزات و احتمالاً وسایل ساخت و ساز است. این اطلاعات می‌افزاید که یک ساختمان تازه نیز در کنار ساختمانی که از پیش بوده ساخته شده است. پیشتر انستیتوی علم و امنیت در آمریکا نیز در این باره گزارش داده بود و گفته بود که این فعالیت‌ها احتمالاً به منظور پاکسازی پارچین پیش از بازرسی‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. گزارش این مؤسسه تحقیقاتی واکنش نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک را به دنبال داشت که آن را سناریویی نامید که در گذشته بارها تکرار شده و هر بار واهی بودن آنها به اثبات رسیده است. گزارش از سوریه حاکی است که گروه موسوم به خلافت اسلامی مناطق تازه ای را در شمال این کشور تصرف کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است میگوید گروه خلافت اسلامی 5 روستای دیگر از جمله 2 روستا در نزدیکی مرز ترکیه را از کنترل دیگر شورشیان مسلح سوری درآورده است. گروه موسوم به خلافت اسلامی خود اعلام کرده که 3 روستا را در این منطقه تصرف کرده و افراد مسلح این گروه شهر مارع را محاصره کردند. این شهر در 20 کیلومتری مرز سوریه با ترکیه قرار دارد. رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای غرب حوزه بالکان روز پنجشنبه امروز در وین گرد آمدند تا درباره بحران ورود فزاینده پناهجویان و مهاجران تبادل نظر کنند. از جمله در این کنفرانس آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رهبران آلبانی، بوسنی و هرزگوین، کوسوو، مقدونیه، مونتنگرو و صربستان پیوستند. بسیاری از پناهجویان و مهاجران که قصد ورود به اروپا را دارند از مسیر موسوم به بالکان، از مقدونیه و صربستان وارد مجارستان و سپس اتریش، آلمان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا می شوند. مجارستان یکی از اعضای پیمان مرزی شنگن و نقطه ورود پناهجویان به این حوزه در نشست جاری شرکت نکرده است. و آژانس بین المللی انرژی اتمی و قزاقستان روز پنجشنبه توافقی را امضا کردند که بر مبنای آن در این کشور اولین بانک سوخت هسته‌ای اورانیوم غنی شده با درصد پایین راه اندازی می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز این تأسیسات قرار است تا سال 2017 یعنی دو سال دیگر عملیاتی شود و به اعضای آژانس سوخت رسانی کند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس یوکیو آمانو مدیر کل آژانس گفته است که ایران نیز می تواند برای تأمین سوخت نیروگاه‌هایش از این بانک استفاده کند.
نوشین سید حسینی نوین خبرها رو با آگاهیتون رسون. در ادامه برنامه های رادیو فردا قطعا بیشتر خواهید شنید از نوشین، اما اجازه بدید که بریم سراغ برنامه چهار کنج این هفته که اون هم کاریست از نوشین سید حسینی.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: خسارت دیدن یک تابلوی نقاشی متعلق به قرن 17 در موزه‌ای در تایوان به دلیل سکندری خوردن یک پسر بچه، تأثیر جنگ و ناآرامی بر کم شدن آلودگی هوا در خاورمیانه، کشف ردپاهای دایناسوری متعلق به 145 میلیون سال قبل در آلمان، احتمال بسته شدن ساحل محل تجمع برهنه‌گراها در مسکو و در معرض فروش قرار گرفتن خونه‌ای که در فیلم سکوت بره‌ها به عنوان محل زندگی قاتل سریالی روانپریش از اون فیلم برداری شده بود. سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. سکندری خوردن یه پسر بچه در موزه‌ای در تایوان باعث به بار اومدن خسارتی 1.5 میلیون دلاری به یک تابلوی نقاشی اثر یه هنرمند ایتالیایی قرن 17 شد. رویترز به نقل از روزنامه سان نوشته این اتفاق غیرمعمول وقتی افتاد که پسر بچه‌ای 12 ساله که مشغول گوش کردن راهنمای صوتی بوده و حواسش به جلو و اطرافش نبوده، بعد از یه سکندری به تابلوی نقاشی گلها اثر پائولو پورپورا خورد و در نتیجه تابلو سوراخ شد. خود این کودک و خانوادش از این پیشامد ابراز تأسف کردند و تنبیهی هم برای این پسر بچه در نظر گرفته نشده. گرچه تعمیر این نقاشی 1,540,000 دلار خرج روی دست تایوان گذاشت، ولی تابلوی گلها از روز سه‌شنبه دوباره در پایتخت تایوان به معرض دید عمومی گذاشته شد.
تنها ساحلی در مسکو که نودیست های طرفداران برهنگی اجازه داشتن با فراغ بال در اون برهنه بشن، حالا به دلیل انتقاد شورای شهر در معرض بسته شدنه. روزنامه دیلی تلگراف نوشته ساحلی پردرخت در پارک جنگلی سربریانی بور کنار رودخانه مسکو که در چند کیلومتری مرکز به طرف
غرب شهر از اوایل دهه 90 میلادی، یعنی بیش از دو دهه قبل، محل جمع شدن طرفداران برهنگی بود. حالا شورای شهر مسکو این افراد رو متهم به فساد در انزاد عمومی کرده، گرچه نودیست ها میگن که موضوع بستن این ساحل تقریبا هر سال مطرح میشه و از جمله دلایلش هم اینه که زمین این ناحیه از لحاظ ملک موقعیت و ارزش زیادی داره. یکی دیگه هم اینه که خانواده هایی که به این پارک میان خوش ندارن به آدم های لخت بر بخورن، ولی گویا اخراج طرفداران برهنگی از این ساحل این بار رنگ جدی‌تری به خودش گرفته. رئیس کمیته سلامت عمومی در شورای شهر مسکو که از هم حزبی های ولادیمیر پوتین، یعنی حزب روسیه متحده، از اوایل این ماه میلادی کارزاری رو شروع کرده که مدعی آفت برهنگراهای مست، خشن و شهوتران باعث شده که این نقطه از پارک برای خانواده ها تبدیل به منطقه ورود ممنوع بشه. این عضو شورای شهر مسکو در یکی از شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای در روسیه نوشته که برهنه‌ها قسمت دیگه‌ای از این پارک جنگلی رو هم به اشغال خودشون درآوردن و در حالی که در تمام طول هفته چه روزای کاری و چه آخر هفته بر نخوردن بهشون محاله، تجمعاتشون معمولاً به درگیری، مستی و سکس دست جمعی ختم میشه. از اونجا که قانونی در مورد برهنه‌گراها وجود نداره، پلیس هم نمیتونه جلوی این مجلس عیاشی رو بگیره. این عضو شورای شهر که با وجود چنین ساحل‌هایی در مسکو مخالفه، گفته که به زودی این موضوع رو در شورای شهر مطرح میکنه.
جنگ 5 سال گذشته در خاورمیانه اگرچه مرگ، آوارگی و هرج و مرج با خودش آورده، ولی آلودگی هوا رو هم کم کرده. رویترز نوشته یک متخصص در مؤسسه مکس پلانک میگه که آمار نشون میدن آلودگی هوا به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده. پروفسور جاس للی ویلد با توجه به داده‌های ماهواره‌ای به این نتیجه رسیده که آشوب مداوم در خاورمیانه به شدت از میزان آلاینده‌های هوا در خاورمیانه کم می‌کنه. به گفته این کارشناس، عوامل اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیک هم می‌تونن در کم کردن آلودگی هوا مؤثر باشند. بررسی هوای شهرهای مثل تهران، قاهره، دمشق و بغداد گواه این نتیجه گیری‌اند. پروفسور للیبلد توضیح داده که همزمان با گریز میلیون‌ها نفر از مردم از مناطق جنگی، فعالیت‌های اقتصادی و مصرف انرژی پایین اومده. البته این نکته فقط محدود به خاورمیانه نمیشه و به گفته این کارشناس ناآرامی‌های سیاسی در مناطق دیگه هم عامل مهمی در کاهش آلودگی محسوب میشن. مثلا در یونان از سال 2008 میلادی به این طرف و همزمان با شروع بحران اقتصادی و مالی، یعنی از حدود 7 سال قبل، آلودگی هوا به شدت پایین اومده، یعنی میشه گفت نصف شده. یا به طور مثال در سوریه از سال 2011 میلادی، یعنی حدود 4 سال قبل، آلودگی هوا رو به کاهش گذاشته. تغییراتی در هوای مصر هم پیش اومده که از سال 2011 میلادی شروع شده. از طرفی به گفته این کارشناس، اگر به فعالیت گروه حکومت اسلامی در عراق دقت کنیم، می‌بینیم که موجب مهاجرت مردم و توقف فعالیت‌ها در عراق شده. در عوض، آلودگی هوا در کشورهایی مثل اردن و لبنان که پذیرای این مهاجران بودند، رو به ازدیاد گذاشته. به گفته پروفسور للی ویلد، ردیابی آلودگی هوا میتونه به سیاستگزاران کمک کنه میزان نیازمندی های مردم هر منطقه رو تشخیص بدن.
خانه‌ای در ایالت پنسیلوانیا یا آمریکا که در فیلم سکوت برده‌ها به عنوان مخفیگاه قاتل سریالی نمایش داده شده بود، همون جایی که قاتل روان پریش در اون حشرات و پرورش می‌داد و از پوست قربانیاش لباس درست می‌کرد، به وسیله صاحبانش به قیمت $300,000 به فروش گذاشته شده. در فیلم سکوت بره‌ها که در سال 91 میلادی، یعنی 24 سال قبل ساخته شده و برنده 5 جایزه اسکار، قاتلی به نام بوفالو بیل زنانی رو که می‌دزدید در سیاه‌چالی توی خونش زندانی می‌کرد و بعد از شکنجه اونها رو به قتل می‌رسوند.
رویترز نوشته که البته خریداران باید بدونن که خونه واقعی نه تنها سیاه‌چال نداره که خیلی هم پرنوره، استخر داره همراه با فضایی شاد.
دانشمندان آلمانی در معدنی متروک در مرکز آلمان ردپاهای متعلق به دایناسوری سی تونی کشف کردند که احتمالاً حدود 145 میلیون سال قبل در ایالت ساکسونی سفلا در این کشور زندگی می‌کرده. رویترز به نقل از سرپرست تیم کاوش گزارش داده که 90 ردپای پشت سر هم حدود 50 متر روی زمین وجود داره و نکته مهم در این کشف کیفیت و تداوم ردپاها و متعلق بودنشون به دایناسور بزرگیه که اسکلتش پیدا نشده و این یعنی گونه این دایناسور در اون زمان هنوز مشخص نیست. این ردپاهای ما قبل تاریخ بزرگ و عمیقند. عمق 40 سانتی متری اونها نشون میده که وزن صاحب پاها حدود 30 تن بوده و با توجه به اینکه بین 135 تا 145 میلیون سال قبل زندگی میکرده، این دایناسور سنگین وزن جزو اون دسته ای از همسانانشه که گردنها و دمهای درازی داشتند. این بخش از برنامه چارکنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چارکنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چارکنج دیگر. بدرود.